عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه هفتم، 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در یه روایت زیبایی علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمایند: من لم یصلح على ادب الله لم یصلح على ادب نفسه. اگر کسی با خدا ادب نشه، خودش نمیتونه خودش رو ادب کنه. دردی که دیروز ما ازش صحبت میکردیم همین بود که ما میخوایم خوبی ها رو و خوب بودن رو بدون انگیزه عبودیت در میان مردم رواج بدیم. نمونه ها این نیم بند از خوبی ها رو هم تو بعضی ها میبینیم، همین رو دلیل میگیریم. دین رو خیلی ها سلیقه‌ای میدونن. چرا؟ قابل تعمیم نمیدونن در همه تیپ های مختلف فرهنگی یا اخلاقی. به همین دلیل که دیدن بعضیا به ذائقه شون دین نزدیکتر ظاهرن، بعضیا به ذائقه شون دین دورتر ظاهرن. این بزرگترین ضربه است برای دین که ما دین رو نتونیم تعمیم بدیم. دین رو یکی از خوبی ها گرفتن و گفتن همچنانی که بعضی ها متواضع ترن، طبیعتا مهربان ترن یا احساساتی ترن و این به خصلت های روحیشون برمیگرده، دین هم همین جوریه. بعضی ها دیندار ترن، دین باور ترن، دین فهم ترن، در حالی که اینجور نیست. ما در ارتباط با همه خصائص اخلاقی زمینه‌های طبیعی رو بله میتونیم بهش اینجوری قضاوت بکنیم، اما در ارتباط با یک موضوع اونم دین مطلق گرایی میکنیم. خط کشی و سیاه و سفید، سیاه و سفید آدم ها رو تقسیم میکنیم. میگیم بیدینی میکنه، ضد دین رفتار میکنه، فی قلوبهم مرضون. سلیقش اینجوریه نمیگیم. دیندار تو تمام طبقات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی میبینید پیدا میشه. ثروتمند دیندار، فقیر دیندار، فقیر بیدین، ثروتمند بیدین. آدمایی که طبیعتاً طبق اقتضای محلیشون غرور دارن، غروردار دیندار، غروردار بیدین. آدمایی که طبق خصلت محلیشون افتاده حالن، افتاده حال دیندار، افتاده حال بیدین. دین یه موضوع فراخصلتیه، دین یه موضوعی است که فرافرهنگی، یعنی کسی نمیتونه با فرهنگش دین رو به بازی بگیره یا با خصلت‌هاش. دین رو یکی از خوبی‌ها نباید تصور کرد و دوچار بازی خصلت‌ها. دین یه امری فراتر از این حرفاست. اگر ما اومدیم رابطه بین خوب بودن و عبودیت رو دقیق تعریف کردیم، اون وقت این دین موقعیت فراخصلتی خودش رو پیدا خواهد کرد. این رابطه شو چجوری تعریف بکنیم؟ بحثی که دیروز شد دیگه بهش بر نمیگردم، فقط اشاره رو به این روایت برسیم. بحثی که دیروز شد این بود که ما آدمایی که خوبن از سر بندگی خوب نیستن، این خوب بودنشون رو براشون ارزش تام و تمامی قائل نشیم. اگر بخوایم عارفانه بحث کنیم اصلا ارزش قائل نشیم. خوب بودن هایی که در اثر عبودیت نباشه اینا قابل تعمیم نیست. اگر ما خوب بودن هایی که در اثر عبودیت نیست بپذیریم، دین رو از قابلیت تعمیم و فراگیری انداختیم، از شمولش انداختیم. هر آدمی که متولد میشه استعداد، با هر خویی استعداد این رو داره، مگر اینکه یه کارهایی تو قواعد بندگی انجام داده باشه که از دینداری افتاده باشه نتونه دینداری بکنه. ما خوب بودن رو باید نتیجه عبودیت بگیریم. فرهنگ عبودیت میدونید چیه؟ اینی که آدم ها به هم دیگه لبخند بزنن. حالا آدم ها الان لبخند میزنن نه رو حساب چی؟ فرهنگ عبودیت. این خوب بودن ارزش نداره. یکی دوتا نکته دیروز در موردش ذکر شد که خود من فکر میکنم این کمی وحشت انگیزناکه، شاید اینجور نباشه، یعنی خیلی نکات مهمیه، خوف برانگیزه. خیلی ها میبینید با پیام های بهداشت روانی شما بچه های آدم های خوبی نمیشن، به دلیل اینکه انگیزه هایی که شما مطرح میکنید برای خوب بودن انگیزه های پست و پلشتیه. انگیزه‌ای که برای خوب بودن میشه مطرح کرد و عموم آدم‌ها رو فرا میگیره، اگر کسی رو فرا نگرفت میتونی حکم بکنی به مرضش، میتونی بفرستیش به جهنم، اون انگیزه عبودیته. الان اگر آدم بد رفتار پیدا بکنیم، من میگم خب آخه چجوری پیام بهش دادین؟ این پیام‌های بهداشت روانی خیلی بهش دادین، خب اگه گوش نکرده شاید آدم عاقلی هم بوده اتفاقا. به چه دلیل تو میگی معتاد نشه؟ رحم بکنه به زن و بچهش. دلیل شد. به این دلیل بعضی از تیپ ها گرایش پیدا میکنن. همه یه تیپ ها نمیتونن گرایش پیدا کنن. همه رو نمیشه محاکمه کرد. به همین دلیل کارهای روانشناسانه و علوم تربیتی گیر کرده تو اداره آدم ها. پیام دادی که بچه کسی رو نکش، بچه کسی رو میکشه، میاریش تو دادگاه، میبینی تحته. چرا این پیام های تو رو نگرفته؟ به این دلیل. معافش باید بکنی، اشکال نداره. ولی دین وقتی به یک کسی میگه هر کی بگه این کارو نکن انجام بده، معافش نمیکنه. چرا؟ چون به یه دلیل دیگه براش مطرح کرد. مثلا به یک کسی بگی به دلیل خانواده داری تو معتاد نشد، این میاد یه مشکل خانوادگی برات مطرح میکنه، گیر میکنی، میبینی واقعا این مشکل رو داره، میگه حالا من معتاد نشم، برم کن بابا خلاصم کن، برو کنار ببینم، تسلیمش میشی. ولی دلیلی که هیچکی نمیتونه از دلش در بره چه کدوم دلیله؟ عبودیت. جا انداختن این سخته. خب هنر داشته باشین و کارا سخت رو انجام بده، اون دیگه مشکل خودته. دلایل پست و پلشت برای آباد کردن اخلاقی و روانی و رفتاری آدم ها نباید بیاریم، یه دلیل باید بیاریم تا همه رو بتونه بگیره. اون دلیل عبودیته. عبد که خودشو نمیگیره برای کسی، عبد که کار اضافی نمیکنه، عبد که به کسی ظلم نمیکنه، اذیت نمیکنه. عبد چون آدم ها وقتی میان میبینن حقوق خودشون پایمال شده، دیگه به تکلیف عمل نمیکنن. یه قاعده است، قاعده روانیه. هر کی میبینه یه حق رو برای خودش خیالی تصور کرده، میبینه پایمال شده، دیگه به تکلیف عمل نمی کنه. یکی از قشنگترین حرفایی که زیرا به تکلیف رو میتونه بزنه اینه که تو بگی آقا حقم خیلی مهمه، زیرا به تکلیف زدی. نه، من تکلیفم قبول دارم، اما انسان ها هم حقی دارن. نه دیگه، زیرا به تکلیف رو زدی. چرا؟ نظر روانی اینجوریه، آدم ها همیشه احساس میکنن حقوق ضایع شده دارن. خدا این کارو میکنه. ما میدونیم کی احساس میکنیم حقوق ضایع شده نداریم؟ وقتی تو بهشت داشت باشیم، همون یعنی بهشتی با همون همه برخورد کنم، میگیم حقوقم ضایع نشده. اگه تو بنا باشه هر موقع حقت ضایع شد یه تکلیفی رو زیر پات بگذاری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. من باید یه کاری کنم که دیگه تو دنبال حقت نباشی، رو تو کم کنم. چی کارت بکنم؟ بهت حالی بکنم تو اب
درست شد؟
دیگه هیچ وقت تکلیف رو ضایع نمی کنه. خیلی از آدم ها تکالیف هنجارهای مطابق هنجارهای اجتماعی عمل نمی کنن، مطابق تکلیف عمل نمی کنن، مطابق تکالیف شهروندی عمل نمی کنن. چرا؟ حقوقی ازشون ضایع شده، یا خیال می کنن حقوقی ضایع شده، یا واقعا حقوقی ضایع شده. ضایع شده باشه، مگه خدا گفته کسی باید به تکلیف عمل بکنه که هیچ کنون حقوقش ضایع نشده باشه؟ تو رابطه اجتماعی هم نیست، تو رابطه بین انسان و خدا هم اینجوریه. مریض شده میگه با من چه نمازی بخونم؟ منو مریض کردی نمازم برات بخونم؟ اینجوری میشه؟ آه خدا ببخشید، ایشون من که نماز بخونن مریضشون نکنید، حقشون سالم باشن. ناراحت الان از دست تو. ماها کیا خودمون رو معاف میکنیم برای از زیر تکلیف در رفتن؟ کیا رو به خودمون وعده میدیم؟ میگیم اگه اینجور بشه انشالله خوب تکالیفمون رو انجام میدیم. میگیم بذار حقوقمون برقرار بشه، تکالیفمون رو وقت مشتی انجام میدیم. کاد الفقر ان یکون کفرا یعنی چی؟ پس حالا دیگه فقرا آزادن دیگه کافر بشن دیگه، اشکال نداره دیگه. فقیر عقلش بود پولدار بشه نشده، حال بده دیگه چیکارش کنه. ما اگر بخوایم این و نگذاریم عامل حق گرایی آدم ها مانع تکلیف گرایی آدم ها بشه، باید حالیش بکنیم. آی پسر تو عبدی ها، عبدم پاشو اگیری میخوایش دراز نمیکنه، زیاد صدا تو بلند نکن. آخه من از گرسنگی میمیرم، خب بمیری، صاحبت تو رو نمیخواد، مالکت آخر تو گذشته، میخواد تو بری. عبد که دیگه اینقدر من نمیکنه که ها بله خب هیچ. فرهنگ عبودیت اگه بیاد میتونی انتظار داشته باشی همه باید آدم های خوبی باشن. فرهنگ عبودیت رو ورداری، تکلیف محوری رو ورداری، حق محوری جاش بگذاری، فاتحه آدم شدن آدم ها رو خوندی. چون همه تا روز قیامت میتونن سر حقوق خودشون با دیگران دعوا کنن. تو چرا رفتی اونجا این سنگو به شیشه زدی؟ میگه تو برو بابام بپرس چه اخلاق بدی داره پدر منو در آورده. هیچ نباید بهش بگی دیگه، یه جا حقش ضایع شده پس حق داره جای دیگه تکلیف هم ضایع کنه. جریان حق و تکلیف اینجوریه. حالا این یه نمونه از اون نکاتی بود که پشت سر این هستش که عزیز من، تو خوب بودن رو نمیتونی بدون عبودیت توسعه بدی، نمیشه توسعه داد. بعضی هم خوب نشن چون تو به اشتباهشون انداختی. بذار ببینم عبد میشه یا نه. اگه عبد شد میفهمم اشتباهی آدم بدی باقی مونده. بذار ببینم عبد میشه یا نه. اگه عبد شد معلوم میشه اشتباهی آدم بدی شده. آه اینقدر آدم ها هستن که اشتباهی آدم بدی شدن. خدا اینا رو انشالله خیلی بهشون رحم خواهد کرد. و تو میبینی یه دفعه یه کسی یه رفتارای بدی داره، یه دفعه میاد آدم خیلی خوبی میشه. این جوهر عبودیت توشه، ولی اتفاق کشکی در خون خدا نمیفته. رفتارهای بدی داشته اما جوهر عبودیت داشته، یه دفعه تلنگر خورده بیدار شده. یکی اساس زمان انقدر رفتارهای خوبی داره بعد یه دفعه آدم لجنی میشه، اون جوهر عبودیت نداشته. جوهر عبودیت چیز دیگه است، اون جوهره رو بیاییم توضیح کنیم، نه رفتار خوب بیاییم توضیح کنیم. جوهر رفتار خوب هم میخواییم توضیح کنیم بر مبنای این جوهر عبودیت و به خاطر آوردن این جوهر عبودیت رفتار خوب توضیح کنیم، که وقت خیلی تفاوت ها ایجاد میشه. انضباط به قانون برای چیه؟ به عنوان یک رفتار خوب منضبط بودن به قانون برای چیه؟ خودش فی نفسه ارزشه؟ برای کی داری صحبت میکنی؟ برای انسان؟ نه، ما برای انسان صحبت میکنیم، ما برای عبد صحبت میکنیم. ها، عبد قصهش فرق کرد. اگر برای انسان بود اینجوری میگیم منضبط بودن به قانون ارزشه؟ بله خیلی ارزشه، خیلی ارزشه. آدم رو سفت و سخت و مخالف هوای نفس بار میاره، آدم رو منضبط بار میاره. دیگه شو یه سخنی براش بکن. اما برای عبد صحبت میکنی، عبد اول همه چیش اربابشه، اسمش روشه دیگه، نوکره. انضباط به قانون، میدونی بعضی وقتا گفتم اگر خوب بودنی رو توصیه کردیم باید منشأش عبودیت باشه. حالا میخوایم بگیم خوب بودنی رو اگر توصیه کردی باید نتیجهش عبودیت باشه. انضباط به قانون برای عبد نه برای انسان. من در مورد انسان بحثی ندارم. انسان چیه؟ من نمیفهمم چیه انسان. ما نداریم، ما یه چیزی داریم به نام عبد. انسانی که عبد است، عبد آفریده شده است، ما عبد میفهمیم یعنی چی. خب این آقای عبد چرا باید قانون رو منضبط باشه؟ به خاطر اینکه این قانون بارش بیاره حرف گوش کنه ارباب بشه. حالا جوجه اومده برای ما شاخودم در آورده، زبون در آورده، یالا نام چی پیدا کرده. یه تعبیات تو عوام میکنن، ارباب یه دستوری داره بهش میده، قانونو میذاره جلو ارباب. این قانونه، من تو من یاد ندادی صدا تو بیار پایین. شیطان هم این کارو کرد مقابل خدا، قانون آورد. شما ما یاد دادیم ما منطقی باشیم. خب من از نورم، او از خاک، اون جنسش کثیف‌تره، من جنسم لطیف‌تره. اون راست میگه، جنس جن لطیف‌تر از جنس انسانه. ما جنسمون سه بعدیه، اون ظاهرا سه بعدی نیست، حتما دو بعده، یه بعدی، یه جوری دیگه است حتما، نمیدونم. تا سه بعد نشه که جنس نمیشه که. قانون میذاری جلو من؟ آره دیگه، این ببین ما داریم با هم حرف میزنیم، من حرف دارم به یاد دادم، آره که جلو من وایسی. ما قانون رو برای چی میخواییم؟ نرید تو بحث ذهنیتون، نرید تو بحث اجتماعی ها. ما داریم اون جوهر بحث رو سرش صحبت میکنیم. خوب بودن یعنی چی؟ یکی از مثال‌های خوب بودن. وقتی ما با هم داریم صحبت می‌کنیم، خوب بودن باید نتیجه‌اش عبودیت بشه. مثلا یکی از خوب بودنات چیه؟ قانونه. میشه قانون پذیری و توصیه به قانون نتیجه‌اش عبودیت نباشه؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ قانون پذیری که خیلی مسلمه کار خوبیه، قانون پذیری که خیلی روشنه کار خوبیه، این قانون پذیری میتونه نتیجهش عبودیت نباشه. طرف قانون رو ملعبه قرار داده، از خوب بودن در بره. خوب بودن برای ما معناش عبودیته. لذا چقدر میومدن دوره پیامبر اکرم نق میزدن، اعتراض میکردن، یارو بلند شده بیعت نمیکنه با رسول گرامی اسلام. میگه این کار اشتباه بود، این چیزی که ما از اسلام یاد گرفتیم، رسول گرامی اسلام الان نباید اینجا کوتاه میومد. چقدر تو چیزی یاد گرفتی از دین؟ تا راضیش نکردن مسلمین بیعت نکردن. حالا ببین چقدر فرق میکنه. خوارج یکی از گروه هایی بودن که خوب بودن رو ازش نتیجه عبودیت سعی میکردن برداشت نکنن. نماز خوندن، نمازشون نتیجه نداد. نماز، حالا خوب بودن دیگه انواع و اقسام، نماز، قانون پذیری، بگو، مهربونی، لبخند. اوه، خدا بهت گفته مهربون باش، مهربونی رو اصلا خدا بهت یاد داده. بعد همون خدا برمیگرده بهت میگه که خب حالا این که کار خلاف انجام داده حدش بزنی و رعفت دلتون رو نگیره یه موقعی. نه خدا ببین رعفت نمیشه نگیره، ما خیلی دلمون رو، من به رعفت رو یاد دادم، حالا داری برای من شاخشو نمیکشی؟ پس چرا خدا تو خودت از رعفت دست برداشتی؟ صداتو خاموش میکنم، صداتو که خاموش میکنم یه جایی پات لب گور برسه، نفس تو میگیرم، برای من شاخشونه. حالا ما باید خوب بودن یاد داریم، از خوب بودن برای بندگی ما استفاده نمی کنی؟ اینه که دفعه گفته میشه نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. ما دیگه نمازو گفتیم، تو بقیهشو بخون دیگه. درس خوندن بی ولای او عبادتیست بی وضو، به محصل مدرسه بگو مثلا درسای خودشو دوباره بره قضا کند. بگو لبخند زدن بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو لبخند خود قضا کند. به دوباره برگه دوباره لبخند بزنه. خوب بودن رو ترجمه کنیم، خوب بودن باید هم منشأش عبودیت باشه هم نتیجهش عبودیت باشه. و چقدر قشنگ میتونه خوب بودن نتیجهش عبودیت نباشه. خودش یه بازاره، اصلا دکون دست نگی آدم را به بازار سیام پیدا میکنه. خودش اصلا یه عالمی داره. خوب بودن را ما چگونه از عبودیت دریافت کنیم؟ اگر خوب بودن را از عبودیت دریافت کنیم، خوب بودن تأمین پیدا می کند. این کاری است که آقای امام زمان علیه السلام فرصت پیدا خواهد کرد که انجام بدهد. عبودیت رو فرهنگ شد برای همه جا میندازه، خوب بودن تحصیل میشه. اکثر کره زمین تحت امر آقا، اینقدر راحت کشورش رو اداره بکنه آقا. حالا میبینیم انشاءالله. اینقدر راحت اثر عبودیت در اومده. چرا؟ به همه حالی میشه که آقا اون حق محوری آدم رو به یه اشتباه فاحش وحشتناک میندازه، و اونم این که آدم وقتی دیدی که حقوق خیالی یا واقعیش ضایع شده تکلیف انجام نمیده. من اجازه بدید یه حرف کمی تا قسمتی نیمه انقلابی بزنم. اما حرفاییه که بازم نمیشه زد ولی ما میزنیم. بهشت میزنیم، به بهشت نه به جهنم. اونم این که شما روحانی ها بیکار بودید رفتید، البته این با کنایه است، بیکار بودید رفتید جمهوری اسلامی درست کردید، مسئول نون مردم هم شدید. خب این گیر میندازه شما رو. تو تاکسی میشینم میگه نون شده اینقدر. من میخواد به من میخواد بشنمونه. من چه؟ من مسئول صنف مثلا کنترل بازارم. نه دیگه اومد با آدم میگه نمازم بخونه، نماز جمعه هم بیا، چیکارش کنی؟ راست میگه. اینا همش تقصیر خداست. من که این چیزا رو ببینم بچه که نیستم که برم از روحانیون انتقاد کنم. من میدونم روحانیون تکلیفشون رو انجام دادن. عالمان دینی عارفتر از حضرت امام نداشتیم رفت تکلیفش رو انجام داد. عارفتر از مرحوم شاه‌آبادی نداشتیم، شاگردش رفت تکلیفش رو انجام داد. که قبلا سالها قبل از انقلاب حضرت امام از مرحوم شاه‌آبادی شنیده بود، فرموده بودن که بهشون که تو قیام میکنی پیروز میشی، بعدش جنگ میشه، همه رو گفته بود مرحوم شاه‌آبادی. این چیزا که دیگه زیاد همچین چیزای عجیب غریبی نیستش که. حالا سیاسی بودن مرحوم شاه‌آبادی رو شما نگاه بکنید، حالا به تعبیر سبکی دست سنگین دست همه انقلابیون رو از پشت بسته، استاد عرفان از امام، تعابیر حرفای سیاسی مرحوم شاه‌آبادی رو برید مرور بکنید، چه فحش‌های صریحی به رضا شاه و دار و دستک پهلوی ها و اینا میداد محکم، که شما میگوید این عارف مثلا ممکنه به کسی اینجوری لفظ خطاب بکنه؟ کی؟ مرحوم شاه‌آبادی که از حموم داشت در میومد بیرون، یه نفر برگشت بهش یه ناسزا گفت، این سرهنگای طاغوتی. آقا جوابشو نداد. فردا صبح تو درس نگاه کردن تشییع جنازه است، تهران مدرسه مروی ظاهرا بودن یا کجا بود، تو درس بالاخره دیدن دارن میبرن تشییع جنازه کیه؟ همون طاغوتی است. انقدر متاسف شدشون تا سالهای آخر عمرشون شدیداً متاسف میشدن هر موقع یاد این موضوع میافتادن، میگفتن آقا چرا شما ناراحت میشید؟ میفرمود کاش من اونجا که از همون داشتم در میامدم ایشون به من تیکه انداخت، من دلم سوخت، من که نفرینش نکردم، اما کاش برگشته بودم یه جوابی بهش داده بودم که خدا نبینه اونجوری دل من شکسته بعد اینو بکشه به خاطر دل شکستگی من. اینقدر رعوب میگن. فرمود که چی شد ایشون از دنیا رفت؟ گفتن آقا ایشون بعد از همون که اومد بیرون، یا آقای طاغوتی، سر زبونش زخم برداشت، این زخم 24 ساعت درد گرفت درد گرفت درد گرفت درد گرفت تا جون داد مرد. نیش میزنی؟ یکی دوستان من مرحوم شاه‌آبادی میفرماد که کاش من شفای صدر داده بودم به خودم، یعنی برگشت من خودت چی فلان فلان شده که دیگه خدا نیاد وسط، چون خدا فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تو خودت چیزی بهش بگو. من نمیدونم، شاید امام حسین صحرای کربلا یه نفر اومد لا اله الا الله یه ناسزایی به امام حسین گفت، امام حسین همونجا نفرینش کرد، آتیش گرفت سوخت. شاید امام حسین میخواسته به اون بدبخت یه لطفی بکنه که یه ذره از آتیشش رو اینجا داشته باشه، میره اونجا یه ذره بارش سبکتر بشه. شاید، من چه میدونم، همینش هم لطف بوده. این آدمی که دل اینجوری داره، دل اینجوری نازک، ناراحته، چرا ناسزاشو جواب نداد که خدا بیاد انتقام بگیره بفرستدش جهنم؟ این آدم وقتی شروع میکنه به رضا شاه فحش دادن، دوست دارم ببینیم چه کلماتی رو میگه، نثارش میکنه، چجوری مبارزه میکنه. وقت ایشون تمام اخبار انقلاب قبلش به امام میفرماید. امام ماه رمضان درس تعطیل میشد، میرفت تهران پای منبر مرحوم شاه‌آبادی، دورانی که امام کم و بیش امام بودن ها، یعنی نه اینکه دوران مثلا طلبه جوونی مثلا 20 سالگی. ایشون اومده، خب ما که نمیتونیم بیایم از یه همچی آدم هایی اصلا به ذهنمون خطور بکنه بگیم آخه شما انقلاب کردید، اصلا به ذهنمون سوال خطور بکنه. ببخشید، ما میخواییم خودمون این فرهنگ عبودیت رو که صحبتش رو داریم میکنیم خودمونم اجرا کنیم، لذا میخواییم اینجوری حرف بزنیم. ما غلط میکنیم سوال به ذهنمون خطور بکنه که شما که اینقدر آدم محکم و درست و حسابی نداشتی که مثلا بیای این مملکت رو اداره بکنی، چرا انقلاب کردی نظام جمهوری؟ ما غلط میکنیم مثلا این سوال در مقابل همچی آدمایی تو ذهنمون پدید بیاد. معلومه که هر کاری بکنن درست میکنن. بعد میگم خدای پس تقصیر توه. اینا که هر کاری کردن طبق دستور تو انجام دادن، اینا ممکنه خلاف دستور تو انجام داده باشن، اینا طبق دستور تو انجام دادن. و خدا تقدیر ما یقه اینا رو نمیتونیم بگیریم، دوستای تو هم اما یقه خودتو میتونیم بگیریم، با خودت میتونیم صحبت کنیم. خب خدا چرا این فنتی رفتار کردی که جمهوری اسلامی بیفته نون مردم دست روحانیت، دست آخوندهایی که مبلغ دینن، اومد چی بشه؟ مردم به واسطه قطع نونشون، قطع آبشون ضد دین بشن. اینو از خدا می‌پرسی؟ خدا می‌فهمد خب این بازیه که من همیشه سر بنده های خودم در میارم، همیشه سر بنده های خودم این بازی در میارم. چهار تا از حقوق رو بهش آشنایی میدم، چهار تا از مزه های عالم رو بهش آشنایی میدم، بعد ازش میگیرم میرم صفایی میسه بازم سرش رو در سجده بگه شکرن لله شکرن لله. حالا یک کمی روتر اومدم این کارو کردم. حضرت امام فرمودن زمان آقای امام زمان علیه السلام هم برخی از مشکلات باقی میمونه. حضرت امام فرمودن خیلی نکنید اون زمان واقعا بهشت بهشت که نخواهد بود، ولی اون زمان مردم عبدن، عبد میدونه پاشو هنگه نمی خودشو درازتر نمی کنه، صداش هم نمیاره بالا، نداری که نداری من این آمودی داشته باشی صدا جو بفاییم کارتو بگو ببینم. حالا آمده یه خدمت میکنه همه کاله قرمز جلو پاش بند کنن. ما به واسطه توجه دادن زیادی آدم ها به حق خودشون اونها رو از نظر روانی جدا میکنیم از تکلیف. چه خیانت بزرگیه؟ کارتو باید انجام بدی. اگه تکلیفت بود دنبال حقت بری باید بری، اگه نه دندون رو جیگر میگیری یه گاز محکم میزنی صدا در نمیاد. بله این حق توه، اما الان تکلیفت برای این حقت داد بزنی؟ اگر آدم ها برای تکلیف بار اومدن، عبد بار اومدن، عبد میدونه. آخو دا اجازه هست ما بگیم گرسنمونه؟ ماه رمضون شما الان اجازه دارید بگید من گرسنمه؟ اجازه ندارید. تو روایت میفرمان ادب روزه اینه که مثلا گشنه شدی نگید آخ الان کاش من روزه نبودم، اینقدر بده، اینقدر مکروه این کار، اینقدر زشته، مثلا نباید اینو بگی. آخ من کاش روزه نبودم، بذارید من حالا همه تونو بنزم تو این چالش، اصلا نمیدونم این کار درسته یا نه. آخ من کاش الان روزه نبودم، یک چایی دبشی میچسبید مثلا. چایی گفتم که زیاد تو این چالش نیفته، چون من خودم هم نمیدونم این کار درسته بنزم مردم تو آتش دوزاخشون ترشح بشه یا نه. ولی اگه کسی این کار کرد همه کاش من روزه نبودم مثلا میتونم این نباید بگی. بگو خدا اجازه دارم من در مورد گرسنگی رو صحبت کنم؟ حالا اگه گفت اجازه دارم خیلی گشنمه. اون وقت بعدش چی؟ خب خدا جواب چی؟ تو اجازه داری از خدا جواب بگیری؟ گفته بود منتظر جوابم وایسی؟ خب فقط بگو دیگه. بعدش آخه گشنمه، چیزی نرسید نرسید ساکه؟ خب نباید برسید. آخه جوابی هم نداد بگی من وایستم برم. خب من نباید بده میارش میار عبودیت قشنگه. به خدا مردم اگر تو باطنش وارد بشن زیباییشو درک بکنن دست از هر دو دنیا میشورن. یه روایت مشتی و کل روایاتونا مشتی، یعنی کل روایات که دعای سحر خیلی با آدم یاد میده ها، احساسات آدم رو بازی میگیره دعای سحر. اون قشنگترین آیهات خدا از همه آیهات قشنگه. عبد اینجوری حرف میزنه، خدا بهش اجازه داده احساساتی بشه. خدا یا اون زیباترین جلوه های خودت از همه جلوه ها زیباست. عبد اینجوری میشه دیگه، اخلاقش نگاه کن کیف کن. خدا بهش اجازه میده حرف بزنه، هم حرف خودشو میزنه هم ادب بندگیشو داره. دعاها اصلا سرشار از این معانی. یه روایتی هست، روایت عجیبیه. البته این روایت من نمیدونم برای این قسمت بحث من نیاورده بودم، ولی حالا همینجا گوشو دفعه گفتم که اگه مردم بفهمن عبودیت چیه چه قشنگه. همین حرفایی که ما داریم میزنیم ظاهرش کسی از بیرون بعد از کلماتش بشنوه میگه اوه 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 خفه شدین، اینقدر قشنگه. میفرماد یا عبادی از صدیقین تنحمو به عبادتی فی دنیا، کیف کنید از عبادت من تو دنیا. تا تو دنیایید از این عبادت من کیف کنید، آخرت دیگه کیف از عبادت من خبری نیست دا. فَإِنَّكُمْ تَتَنَعَمُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، در آخرت از نتایج این کیفی که اینجا کردی اونجا کیف میکنی، هرچی اینجا بیشتر کیف کنی اونجا بیشتر کیف میکنی اونجا. ولی خود این کیفه نیست، کیفای نتیجه اینه. تا میتونی برو در آغوش بگیر عبودیت رو. ما اگر خواستیم این دوتا بالو توضیح بدم، تمومش جنبندیش بکنم برسم به همون روایتی که اول خوندیم. ما اگر خواستیم خوبی رو در جامعه توضیح و فراوان بکنیم به اندازه دلهای پاک، که دلهای پاک بیش از رفتارهای پاک در جامعه ما وجود دارد، دلهای پاک بیش از رفتارهای قشنگ، خیلی از رفتارهای ناقشنگ که تو جامعه هست دلش پاک بیچاره، بهش یاد ندادن، نیفتاده تو این مسیر، میدونه به انگیزه های پست و پلشت دعوتش کردن که بیا. مثلا خیلی از مثال خیلی قشنگش همون چیزیه که دیروز عرض کردم، خیلی از جوانای ما درس خونن، میدونن چرا درس نمیخونن؟ چون پدر مادر مدرسه انگیزه غلط به بچه میدن برای درس خوندن، بلدم نیستن الحمدلله انگیزه خوب بدن بچه درس نمیخونن، با استعداد زرنگ از درس میفتن. میخواید خوب بودن رو توضیح کنید، بیاید فرهنگ عبودیت رو بندازید. چجوری این فرهنگ عبودیت خوب بودن رو توضیح میکنه؟ یه کمی توجه خودتو از حقوق خودت بر میداره، توجهتو میرزه سر تکلیف، کیفتو در انجام تکلیف میبینی نه کیفتو در احقاق حقوق. آخ نمیدونی چی کار میکنه، چقدر بدی ها رو از جامعه بر میداره. و بعد خوبی رو هم که تو جامعه بر این مبنا شما رواج دادید همین اثر رو هم میده. اگر خوبی رو شما این اثر عبودیت رو ازش نگیری، خودش زشت‌ترین صحنه ها میشه. بابا با قرآن اومدن در خانه علی ابن ابی طالب آتیش زدن، چی میگی تو؟ قرآن با حسبنا کتاب الله شمشیر به صورت علی کشیدن. قرآن مگه بده؟ نماز مگه بده؟ خیلی خوبن، منتها خوب بودن ها رو تو باید نقشه بکشی ازش که حواست باشه، حواست باشه از این دل این خوب بودن چی میخوای در بیاری؟ خب ما چی کار بکنیم که یه جوری خوب بشیم که از دل این خوب بودن عبودیت در بیاریم؟ ها سوال قشنگ کردی، یه بار دیگه سوالتو بگو. کم کسی این سوالو میاد میکنه، میگن چیکار کنیم آدم خوبی بشیم؟ نه دوباره سوالتو بگو، سوالت خیلی قیمتیه، کم گیر میاد. ما چجوری خوب بشیم، چجوری خودمونو بار بیاریم که به اون نهایت کمال برسیم، به اون عبودیت برسیم، نه به افزایش آمار کارای خوب، نه به افزایش حجم صفات خوب، به اون عبودیت برسیم. میگه بارک الله، بیا تو مشتری هستی. اینجا علی ابن ابی طالب میفرماد من لم یصلح علی ادب الله لم یصلح علی ادب نفسه، تو اگر بر ادب خدایی ادب نشی، خودت با انگیزهایی که خودت برای خودت دست و پا میکنی نمیتونی آدم بشی. یا جهان بشریت هم حکمش همینه، بیا من ادبت کنم. خب خدای ما اومدیم تو چجوری ادب میکنیم؟ فهم من با دستوراتم ادبت میکنم، با دستوراتم. دستوراتشو خدا یه جوری به ما میده که اون ادبه رو از ما نتیجه بگیره. دستورات خدا به ما تو دو قسمته، اون دستوراتی که تو زندگی عمومی ما هست، اون دستوراتی که به عنوان عبادت به معنای عام، به معنای عامش هست. همه زندگی ما باید عبادت باشه. یه دستوراتی هم هست به معنای اخص، به نماز بخون. تو بیا به این قصد که ادب بشی، حرفای منو گوش بده، بقیه شو میتونی اطمینان بکنی. که حالا وقت گذشت، من میخواستم در مورد عبادات فردی عرض بکنم که خدا چجوری مثلا با نماز و روزه، با اینجور عبادت ها میخوایم سر سجاده قرار پیدا کنیم. وایستیم خدا ادب، فراری باشی ادبت نمی کنه با نماز. بیا تسلیم شو، خدا با نماز ادبت بکنه. چجوری؟ وقتی اومدی سر سجاده ایستادی، تو چرا همیشه دنبال این هستی که توی نمازت کیف داشته باشه وایسی؟ هیچ وقت به نتیجه نمیرسی. نمازت داخلش کیف نداره که تو رو نگه داره. من چی کارت بکنم که تو این فرهنگو یاد گرفتی که همیشه خودت وقتی یه کاری کیف میده انجام بدی؟ عبد که اینجوری نمیشه که. مگه ما از آداب بندگی صحبت نکردیم؟ عبد کاری رو انجام میده که به اون استاش کیف بده. یه عبدی مثلا پیدا کنید آشپز باشه، آشپز کی از غذاش خوشش میاد؟ آشپز عبد. شما کی از غذا خوشت میاد؟ یه قاشق بخورم کیف میکنی. آشپز عبد کی از غذا خوشش میاد؟ میذار جلو ارباب، نگاه میکنه چشمای ارباب، خودش هیچی نبرده، خودش هیچی نخورده. ارباب میگه به به آقا این کیف میکنه، صد برابر تویی که اون قاشق کیف کردی اون کیف میکنه. یه جوری برو سر نماز خدا ازت کیف بکنه، نه تو نماز کیف بکنی. زود اینم میخوای راه بیفتی؟ این یعنی ادب خدا. من بیا من ادبت کنم. بیا گو وقتی کیف کردی نماز بخون، گو هر موقع اذان شدی نماز بخون. آقا خدا حال ندارم. بازم میگم عب نیست یا باید بارت بیارم. برو در خونه خدا بگو خدا تو ببین اتفاقا حال نداری، خیلی قشنگ داره. بیا 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 قشنگ ببین با هم بخونیم. ما هم حال نداری با هم بریم بخونیم. خدا ما دو دارم نماز داریم میفهمم. الله اکبر. سر وقت قد قشنگه، قد قشنگ. خدا کیف میکنه. ببین عب به این میگن اومده تربیت بشه. ملائکه کیستش بکشید، ترکش رو بریزید. تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز رو بخون، بقیه خوبیات رو درست میکنن، بدیات رو میریزم کنار. این یعنی اصلاح بر ادب الهی. نه خدایا شما اجازه بده، صبر کن شما برید کنار. من خودم بهتر میفهمم من چجوری باید به انسان شما. الان که نه، من میری طولاک خوده. تو اصلا قصد نیست که از نماز لذت ببری. اگه بنا بود تو از نماز لذت ببری، نماز رو میکردن مثل دعای کومن هر موقع حال داشتی رو بخون. اما نماز خدا الان کیف بکنه. حالا برو ادا اصول در بیار بینم چیکار میکنی. قشنگ ادا در بیاری یا خودت هم اصلا کیف میکنی. سبحانه ربی الاعلا. نه چی؟ چجور باید تو گفتیم؟ سبحان ربی الاعلا. قشنگ شد. الان نگاه میکنم بذار اون کیف کنه. اون گفته اینجوری. ادب عبودیت اینه. آشپز دیگه بذار اون بخواد تعویل بگیره. تو کیف بکن. بعد خود تو کیف میکنی خرابش میکنی، مقرور میشی، زایع میشی. بذار اون کیف بکنه. بذارید خدا آدممون کنه. بیا تسلیم بشیم. خب اشکال نداره. بذارید خمس میخوای بدی، خمس میخوای بده، به دلش نمیچسبه. خمس اگه این صدقه بود تمام مردم خمس میدادن، مطمئن باشید. صدقه میدونی؟ همه مردم صدقه میدن، خودشون کیف میکنن، اما خمس خدا واجب کرده. من میخوام راحت حرف بزنم، ببخشید. خمس بیاد بده به آخونده بخورن خیلی زور داره. نصفشو میخورن دیگه، یا تو خرجای هرچند انصافاً اینجوری نیست، حالا این وقت تبلیغات منفی نکرده باشم، برای دین خرج میشه. حالا اصلا تو چرا این رفت تو ذهنت؟ چرا این رفت تو ذهنت؟ من بقیه از چی کار دارم؟ من میخوام خودم رو راضی کنم، خود تو رو راضی کنم. خدا هم یه مانعهایی میذاره سر راهش، حالا تو میگیره که دیگه به دلت نچسبه. حالا نچسبید بری خونس بدی معرکت، خوبه؟ بذار خدا ادبت بکنه، اما خواهم تو به دلت بچسب. خدا تو به دلت میچسبه؟ نه. من باشیدم تا عبودیت تحقق پیدا کنه. آوردن عبودیت در اثر خوب بودن فدات بشم خیلی ظریفه. خدا یه طرح و نقشه قشنگی خود. تو طرح نقشه خدا رو انجام بده، میشه تسلیم بشی؟ تو خواهی منو بار بیاری. خدا الان وسط کارمه، ولی تو میخوای منو بار بیاری. بذار اون راضی بشه. ما از باید بریم توی فضایی که این عبودیت رو به دست بیاریم. تو کربلا همین اتفاق خیلی قشنگ افتاد. هر کی رو زمین می افتاد گفتش که یا حسین راضی شدی؟ یه نفر جلوی نماز حسین ایستاد، هی تیرا به بدنش میخورد، هی تیرا نگرداشت با بدنش. دیگه بحث از این حرفا گذشته بود. دو تا سپر، 4 تا هم به تنش خورد، 40 تا هم به تنش خورد، افتاد زمین. اصلا توی این عاشقی یعنی این دیگه، توی این فضا نیست که کیف کرده کار خودش یا نه، تو لبخند حسینه. گفتم یه غذایی درست بکنی میدی به اربابت، میگی خوشت اومد. حسین و فاطمه سرش رو زانو قرار داد، عبد به این میگن، سرش رو زانو قرار داد، گو آقا راضی شدی؟ من وفا کردم. خوب بود؟ چطور بود؟ آقا فرمود بله عزیز دلم، انت امامی فی الجنه، تو در بهشت جلوی من میری تو بهشت. وقتی که سعی کنی اونو راضی کنی اصلا چی میشه؟ بس آقا امروز میخوای روزه کیو بخونی؟ ما این ماه رمضونمون، این ماه رمضونمون اصلا به خاطر این موضوع با این روزه خراب میشه. صف کن، یاد آشپز گفتم، یاد ابوذر افتادم. بریم یه سر بعد میام کربلا دوباره. ببخشید، ابوذر از قافله عقب موند، دنبال ابوذر میگشتن، یعنی یه گرد و غباری از راه دور داره میرسه. اومدن دیدن ابوذر داره میاد، ولی داره هلاک میشه ها. تو بیابون کسی تک بمونه خب هلاکتش. ابوذر اومد مقابل، رسید، همه گفتن آب بش بدید، داره از تشنگی میمیره. تا آوردن بهش آب بدن، گفت من خودم آب دارم. چه آبی؟ گفت یه چشمه ای هست، من رفتم برای اون، گم نشده بودم، رفتم از اون چشمه آب بیارم. از اون چشمه آب آوردم. گفت خب بخور خودت. گفت این آب آوردم پیغمبر بخوره، اول اون بخوره. و پیغمبر آب رو نوشید، یه حوزر آروم آروم تشنگیش داشت برطرف میشه. عبد اینجوری میشه دیگه، میخواد مولای خودش رو راضی کنه. اینقدر ابوالفضل العباس دوست داشت این آب رو به لب بچه های حسین برسه. به اندازه همه آتشش زمین و زبان رو التماس میکرد. میکشم ملت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. دیگه عباس فراموش شده بود و زد همه وجودش لبای تشنه بچهای حسین بود. این آبو به خیمه برسونه، اربابش رو راضی کنه. میدونست کار خوب تو کربلا زیاده، اما همش میگو رضایت تو رو میخوام عزیز دلم. اما خدا ابوذر رو به رسول خدا رسوند، شاید ابوذر طاقتش رو نداشت، اما خدا ظرف عباس رو شکست. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ عباس مشک عباس رو پاره کرد، عباس آخ نگفت، از لحاظ خودش خاطرش جمع بود، اما گفت خدا ولی دیگه به صورت حسین نمیتونم نگاه کنم. صدا زد عباس من کاری میکنم که دیگه نیاز به نگاه کردن نداشته باشی. آنچنان تیر به چشم عباس زادم کرد. الله على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهي بدم المظلوم يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، وارزقنا رضاية محمد وآل محمد، وارزقنا شفاعة محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، واحفظ قائدنا الخامنئي، وانصر من نصر الخامنئي، واخذل من خذل الخامنئي، وارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت و دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.